در بین غلات سیب زمینی و جو بیشتر منبع کرمه که متاسفانه ما نمیخوریم. بیشتر چی مصرف میکنیم؟ گندم و برنج. ولی بد نیست بدونید که هم جو هم سیب زمینی از منابع خوب کرم هست که برای تنظیم قند و وزن بسیار کمک میکنه. درنچه توصیه به مصرف جو داریم، ولی منظور از جو نان جو نیست. نان جویی که تو بازار هست من گمان میکنم، تهمت نمیزنم، گمان میکنم خیلی از جو نباشه و نان جو تهیهش و خوردنش سخته. معمولا اینا ترکیبی با نانهای دیگه میزنن، ولی اگه آدم خودش بتونه تو خونه وقت بذاره جو رو ببینه، جو دوسر، جو پرک رو ببینه، باهاش آش و سوپ تو این هوای سرد درست کنه، یقینا بهتر از نان هستش.
مشکرم. 901-723 پرسیدن که برای فردی که ریفلاکس زیاد داره کدام یک از انواع غلات بهتره و به چه میزانی در هر وعده غذایی به همراه گوشت و یا در وعده صبحانه میشه مصرفش؟
ناکنی بازم دارم میگم نانهایی که خوب تخمیر بشه، نه نونی که با در واقع جوش شیرین درست بشه، اینا باز خوش ترش کم که. ولی برای ریفلاکس اینه که توصیه که داریم میگیم چای، قهوه، شکلات محدود بشه، چربی و روغنا محدود بشه، به شدت باید کم بشه، کمربند و محکم نبندیم، بعض غذا دراز نکشیم، حجم غذامون رو کم کنیم و عدهامون رو زیاد کنیم و از سیگار و الکل دوری کنیم. سیگار، الکل، چای، قهوه، شکلات، نوشابه، اینا همه ریفلاکس رو بیشتر میکنه و بهترین کاره که حجم غذامون به حداقل برسه، تعداد وعدهامون زیاد بشه.
بله. 912-633 شنونده عزیزی که گفتن جوانه های آماده و پودر شده که در فروشگاه ها به فروش میرسن رو تا چه مدت میتونیم توی یخچال نگهداری کنیم و آیا فقط باید در ماست بریزیم استفاده کنیم؟
نه کنید، اولا که از خودش آدم درست کنه، علاقل از مواد اولیه و پروسه تولیدش و محال نگهداریش مطمئن تره. ما بیره میگیم خود مراقبتی، این که من برای خودم وقت بذارم، خودم آدم فرض کنم و برای خودم جوان گندم، جوان عدس درست کنم. آماده ها هست به حال، یه مقدار بی توجهی نکنید. یادمون باشه آدمیزاد نیاز به توجه داره. وقتی برای خودش جوانه گندم درست میکنه یه نوع وقت گذاشته و معمولا اون وقتی رو که ما تو آشپزخونه برای سلامتی خودمون میگذاریم باعث میشه که کمتر بریم تو آی سی و سی سی و اورژانس و درمانگاه و مطب دنبال سلامتی بگردیم. ولی خب اصطلاح میگم، من تنها کلمه که از انگلیسی بلدم همین کلمه، من زیاد انگلیسی خوب نیست، انگلیسی ها میگن as soon as possible. این خیلی کلمه قشنگه، من ازش خیلی خوشم میاد. میگم در اولین زمان ممکن مصرف کنم. مثلا من میپرسم آقا دکتر ماهی رو چند وقت بذارم تو فریزر؟ میگم as soon as possible بخورش. همین، در اولین زمان ممکن. اینکه ماهی رو میذارن تو فریزر مثلا 3 ماه 6 ماه 9 ماه دیگه اون تفاله است. جوانا هم همینطور در اولین زمان ممکن خواهشن مصرف کنین. اساس علم تغذیه تازه خوریه، نه کهنه خوری.
شنونده هم گفتن که ما تو روستا زندگی میکنیم، برای تهیه نان از آرد سفید استفاده میکنیم، نان محلی میپزیم و اونها رو حدود 1 ماه در فریزر نگهداری میکنیم، آیا ضرر داره؟
حالا یه حسن قشنگی که نان فریزری داره، نان کهنه داره، تو دیابتی ها و چاقاست.
بله.
این نکته بود که من فراموش کردم، الان دارم خدمتتون میگم. عزیزانی که دیابت دارن، عزیزانی که رژیم دارن، میخوان وزن کم کنن، یکی از پیشنهادهای قشنگی که تغییر قشنگی تو زندگیشون بدن و بدون زحمت قندشون رو کنترل کنن و وزنشون رو، این که به جای اینکه غلات تازه بخورن، غلات کهنه بخورن. شما وقتی گندم، ماکارونی، برنج، سیب زمینی رو میپزی، میذاریش توی یخچال 12 ساعت بعد، 48 ساعت بعد مصرف کنی، یعنی نیم روز یا دو روز، نه بیشتر، نیم روز یا دو روز بعد مصرف کنی، اصطلاحا میگن RS، رزیستنس استارچ، نشاسته مقاوم تولید میکنه و این افراد کمتر قندشون میره بالا، کمتر چاق میشن. برای دیابتی ها و اونه که رژیم دارن، غلات کهنه یه راهکار قشنگه. یعنی برنج کهنه، نان کهنه، بازم دارم میگم حد اکثر دو روز. نه که بزن توی افتا بمونه میگم ماه قبل سال قبل بود، نه، تازه تر مصرف کنن. غلات کهنه یکی از راه برای کاهش وزن و تنظیم قند خون.
متشکرم آقای دکتر رضایی. 22-65-28-76 و 3102 مسیرهای ارتباطی است برای طرح پرسش های شما. اینجا رادیو سلامت است، برنامه فراسو با موضوع غلات.
من 72 سالمه، بعضی وقتا که یبوست میگیرم خیلی اذیت میشم. خواستم ببینم چی کار بکنیم با این یبوست. یکی میگم چای رو با چی بخوریم؟ خدا نگهدارتون.
خواستم آقای دکتر یه زحمت بکشن، این کندر خوراکی برای حافظه خوبه؟ چه موقع باید بخوریم، چه موقع نباید بخوریم؟
علی آقای دکتر بفرمایید.
در مورد یبوست سه تا پیشنهاد داریم. تا اونجا که ممکنه راه برید، اگر نمیتونید راه برید نفس عمیق یوگا کار کنید، راه رفتن، مایعات، مایعات بجز انار، چای به شدت یبوسن، چای حواس باشه، چای به شدت یبوسن. ما توی ایرانی خیلی زیاد چای، خصوصا افراد کارمند که پشت میز نشین هستن و راه نمیرن، مشکل یبوست رو زیادتر دارن. پس یادون باشه راه رفتن، تحرک، مصرف مایعات به استثنای چای و انار، چون خود انار که الان فستش خوش یبوست میاره، و فیبرها. فیبرها در غذای گیاهی شما، میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیلها، دانه ها و مغزها، خصوصا سبزیجات ها، بهترین فیبرها سبزیجات داره. سبزیجات معمولا ملینه، هر چقدر میوه ها مدر رو اجرا بره سبزیجات ملین هست و مطفوع نمیکنه. در چه مصرف فیبرها رو داریم، مایعات رو داریم، حرکت رو داریم. حالا اگر اینها نشود، توصیه به استفاده از روغن زیتون است. روغن زیتون فوق العاده در درمان یبوست کمک کننده است. یعنی روغن های دیگر رو محدود میکنیم، بیشترین روغنی که مصرفش غذامون باش چرب بکنیم روغن زیتون است. بعد از روغن زیتون زنجبیل هست، فوق العاده زنجبیل به اون یک ترکیب ضد تهوع و ملین در علم میشناسنش. و اینکه چای رو حذفش کنیم، بجاش گل محمدی دم کنیم. گل محمدی جز از اون دم کرده گل محمدی از اون ترکیبی است که بسیار ملینه. معمولا چای رو سعی کنین عزیزان کم رنگ ولرم بخورن و با حداقل قند. وقتی چای داغه حداقل با شما 6 تا قند باش میخوره. اما اگه چای رو ولرم بشه با یه تیک خرما، با یه تیک توت میشه، با یه تیک قند مصرفش که. و میگم سعی کن مصرف چای رو محدودش کنیم.
دوست دیگه هم آقای دکتر، همین دوباره همین پرسش میخوام صحبت کنم، چون پرسیدن که کدوم غلات برای نفخ و یبوست خوبه در پیامک ها و گفتن مستاقی بگین. اگر نکته هست اضافه بفرمایید که ما از این بحث عبور کنیم، چون بحث یبوست و غلات هم هست.
متاسفانه اون غلات کهنه که من پیشنهاد کردم برای دیابتی ها و برای کاهش وزن، عیبش اینه که چون که نشاسته مقاومت زیاده و تو روده‌های کوچیک جذب نمیشه، میاد تو روده بزرگ تخمیر میشه، یه مقدار نفاخه. حالا ما در علم تغذیه برای بهتریز برای رفع نفخ توصیه که داریم این که خیساندن غلات و حبوبات هست، جوانه زدن هست، خوب جویدن هست، همراه غذا آب نخوردن هست، همراه غذا صحبت نکردن هست، و از همین بهتر مادر بزرگای ما بلد بودن چی بود؟ سبزی کوفته. اگه یادتون باشه ما قدیما بچه بودیم، الان کسی حوصله‌اش نمیگیره درست کنه، کوفته درست میگن برای ما. کوفته لپه داشت، لپه نفاخ بود. مادر بزرگای ما از قدیم میدونستن که وقتی سبزی کوفته، نعنا، ترخون، مرزه، ریحون رو، سبزی معطر رو همراه میکنن با لپه، نفخ کوفته به حداقل میرسه. پس هلی. استفاده از سبزیجات معطر فوق العاده. حالا چیز جالب براتون میگم، تو اطفال شما این گریپ میکسر هست، داروی هست که حالا انگلیسی ها دارن به دلار دارن به ما میفروشن، تو بچه هم زیاد مصرف میشه برای بچه که کولیک دارن، درد های گوارش دارن، مادرها میرن تونتون میرن میخرن و به بچه هاش متاسفانه میدن. ببینید شما بروشورشو بخونید، تمام سبزیجات معطره. بروشور اون دارویی که برای کولیک میدن تو بچه های نوزادان، بچه های 1-2 ماهه، همه سبزیجات معطره. و ما متاسفانه قدر سبزیجات معطرمون رو نمیدونیم. نعنا، ترخون، مرزه، ریحون، سوسن انبر، اینا حالا مازندرانی همش میگن اوجی، اونا اوجی و انارجه دارن، اونا فوق العاده است برای رفع نفخ، سبزیجات معطر. کندر بله برای حافظه خوبه، ولی چیزی برای حافظه از اون بهتره زردچوبه است. عزیزانی که نگران آلزایمر هستن زردچوبه استفاده کنن، و یا منابع کولین برای دانش آموزا دارم میگم. منابع کولین دو تا کاربرد داره، هم باعث بهبود حافظه میشه، باعث سنتز استیل کولین میشه برای حافظه است، هم باعث خروج چربی از کبد میشه برای درمان کبد چپ. حالا کولین کجاست؟ تخم مرغ، سویا، آجیل ها، اسفناج، برن خودشون سرچ کنن، جستجو کنن. منابع کولین هم برای درمان کبد چپ هست، هم برای بهبود حافظه است. برای داشتن حافظه بهتر باید استراب و استرس اونو کم کنیم، یعنی توی زندگی شهری حافظه در اثر استراب و استرس کم شد. حالا یک چیز دیگه هم داریم، فلزات سنگین. در شهرهای آلوده مثل تهران فلزاتی مثل سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم، آلومینیوم، اینا بهش میگن نورو توکسیک. فلزات سنگینی که تو هوای آلوده، آب آلوده، غذای آلوده هست، اینا رو سیستم عصبی اثر میذاره و میتونه باعث آلزایمر بشه. و یکی هم آلومینیوم، از قدیم میگن آلومینیوم باعث بحث آلزایمر رو فراموش میشه. و مهمترین کاری که ما چیزهای جدید یاد بگیریم، آموزش و یاد گرفتن زبان جدید، رشته جدید، فکر جدید، معمولا از آلزایمر ما رو نجات میده.
پرسیدن که 912-519 آیا غلات گلوتن داره و ما که کمکاری تیروئید داریم مجاز به مصرف غلات هستیم؟
گلوتن در گندم هست، بیشتر گندم هست و بعضی مواقع در جو هست، ولی خب مهمترین محصولش گندم، که اون گندم ما همه جا داریم، کیک، بیسکویت، کروشه، همه جا گندم هست و گلوتن میشه منبعش. اینه موردش چی بود؟ گفتن
ما که کمکاری تیروئید داریم،
کمکاری کسی من... عزیزانی که کمکاری تیروئید دارن، اینها براشون ضرر داره. 7 تا خانواده است: انواع کلم، تروب، شلغم، بادام زمینی، سویا، پیاز و گردوی خام. پخته اشکال نداره، خام براشون مضره. و سعی کنن یود و فولیک مصرف کنن و ماهی مصرف کنن. فصل فصل ماهی و غذای دریایی هست دیگه، تابستون دیگه بو میده و نمیشه مصرف کرد. پس عزیزانی که کمکاری تیرو دارن، منابع نیترات ها رو برن خودشون مطالعه کنن. نیترات ها مثل هم سبزیجات غده ای، مثل شلغم، چغندر، اینو درشت باشه نیتراتش بالاست. نیترات ها و تیوسینات ها. تیوسینات ها کجاست؟ کلم، هر نوع کلم، نه فقط کلم بروکلی، انواع کلمایی که ما میخوریم، تروب و شاهی تو سبزی ها هست، تروب و شاهی، سویا، پیاز. ما سویا رو تفتاده میخوریم، دارم میگم خام ها نترسن ها عزیزان، این 7 خانواده رو خام مصرف نکنن، پخته باشه. سعی کنن یود و فولیک مصرف کنن، مکمل های سلنیوم مصرف کنن، بعد ترجیحاً غذاهای دریایی بخورن، ولی نمک یودارشون رو خواهشن آخر غذا به غذا اضافه کنن. نمک یوداری که ما اول غذا به غذا میزنیم هیچی ازش نمیمونه جز اون نمکش.
بله،
یودش از بین میره.
از اصفهان شنونده‌ای که پیامک ارسال کردن، گفتن که من اضافه وزن دارم و برنج خیلی زیاد استفاده میکنم، اگر زیاد پخته بشه باز هم برای وزن مضر هست. حالا نمیدونم،
من بهترین پیشنهاد برای عزیزانی که نمیتونن برنج بزنن کنار، اگر کسی بتونه برنج بزنه کنار که واقعا عالیه، ولی بهترین کار قاطی پلو عدس.
بله،
اینقدر پلو بکنید. من دستام باز کردم، عزیزان بیننده شنونده متوجه من نمیشن، ولی من وقتی دارم میگم عدس پلو، دستامو باز میکنم، یعنی یه عالمه عدس اندکی پلو، یک عالمه سبزی اندکی پلو، یعنی عدس پلو، سبزی پلو، لوبیا پلو با حداقل برنج.
بله،
یعنی شما وقتی اینو کنید، شما وقتی 40 کباب درست میکنید برای 5 نفر، 5 تا برنج می‌ریزی پیمانه. وقتی عدس پلو، سبزی پلو، لوبیا پلو درست کنید برای 5 نفر، 5 تا برنج نمی‌ریزی، چند تا می‌ریزی؟ 3 تا می‌ریزی. یعنی بدون اینکه اصلا شما رژیم بگیرید، برنجتون چی شد؟ کم شد. پس یکی از راه‌های کم کردن برنج، یکی آهسته خوردن هست، یکم که برنج رو آغشته کنیم به سبزیجات و حبوبات.
بله، مثل شنونده که گفتن که من برنج رو همیشه با حبوباتی مثل عدس مصرف میکنم، پرسیدن خوب هست یا نه. و اما آقای دکتر رضایی، بریم سراغ مادر عزیزی که گفتن که فرزند من میوه زیاد میخوره و آب خیلی کم میخوره. میوه زیاد میتونه مایعات بدنشو تامین کنه؟
بله،
راجع به غلات.
بله، مایعات یعنی میوه، یعنی سبزی، یعنی آش، یعنی سوپ. این باور غلطه که میگن روزی 8 لیوان بخور، یک چیز سمبولیکه. وقتی شما میوه میخوری، سبزی میخوری، آش و سوپ و خورشت و لبنیات اینو میخوری، حتی کاهو، شما نگاه کنید شیر 87% آب داره، شیر که آب مایع است، اما کاهو که جامده 97%، کاهو، خیار، گوجه بالای 95% وزنش آبه، یعنی اصلا جای نگران نیست.
بله، متشکرم آقای دکتر رضایی. ما تلفن داریم 2265-2876-3102.
خواستم ببینم از آقای دکتر چی پرسن که برنج خب ما خیلی مصرف کنیم، پس چه نوع برنج استفاده کنیم؟ نونو حتما صبحانه استفاده میکنیم، چه نونی پس ما استفاده کنیم؟ این اگه آقای دکتر به ما بگه خیلی ممنون میشیم.
علی سلام، من یه سوال از آقای دکتر داشتم. خواستم ببینم من حبوبات خیس میکنم، جوانه میزنه، بعد پوست روشو میکنم، آیا کار من درسته یا نه؟
جوی پوسته رو من که با سبوسه پاکش میکنم، میسورم، پاک جا بکنم، دیگه نمیذارم جوانه بزنه. این خوبه یا حتما باید بذاریم جوانه بزنه؟
خواستم از آقای دکتر بپرسم ما چه ایران های خنگکو میخریم میذاریم تو فریزر، تا چقدر بمونه تو فریزر؟
میخواستم بپرسم ببینم چه مواد غذایی پروبیوتیک زیاد میکنه که
روده های
سالمی داشته باشین. سپاسگزارم.
آقای دکتر رضایی، من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
محال...
تنگه ما برنج زیاد میخوریم، نونم بالاخره استفاده میکنیم، چه برنجی چه نانی.
تغذیه یک شعار بیشتر نداره و اون تنوع، هر گلی یه بو، هر برنج، هر نون، هر غذا، هر میوه یا خاصه، تا اونجا که ممکنه تنوع رو داشته باشید که بدن تو محل تجمع سموم نشه. اگه شما یه برنجی بخورید که مثلا آرسنیک داشته باشه، دائما همون برنج رو بخورید واسه تجمع آرسنیک میشه. پس جان کلام در تغذیه فقط و فقط تنوع، بربری، تافتون، سنگک، لواش، تا میتونید این تنوع رو در خودتون ایجاد کنید باعث نشاط میشه، باعث سلامتی میشه. حبوبات باید خیس بخوره. حالا پوستش میکنن کار درست، به حال فیبر دیگه. بهترین کاری که ما حبوبات رو خیس کنیم کمتر از یک روز و دو سه روزم توی آبکش جایی که هوا بخوره. نکن تاکید نه روی هوا. اگر خوب هوا نخوره ممکنه قارچ رشد کنه و حتی باید لایه نازک باشه. اگه لایه خیلی ضخیم باشه ممکنه بو بگیره و مشکل ساز بشه، قاش ایجاد کنه. درچه خیساندن و جوان زدن مهمترین کاره و میگم خیس کردن خوش خیلی کار قشنگه، ولی میگه جوانه نمیزنه کار درستی نیست. یعنی اگر جوانه بزنه ایدئاله، جوانه گندم، جوانه ماش، جوانه عدس جز ایدئال های ماست. نان سنگک بازم دارم میگم در اولین زمان ممکن تر از یک هفته مصرف شه. بله میشه یک ماه دو ماه بمونه، ولی خب اون دیگه توفاله است، یعنی زیاد بمونه. یعنی خب مثلا سعی کنید در از یکی دو هفته خریدمون در حد یکی دو هفته باشه، نه بیشتر. این همین باعث تحرک هم میشه. پروبایوتیکا که گفتیم در غذای تخمیری هست، بهترینش انواع ماست هست. همه ماستایی که ما میخوریم بدون استثنا پروبایوتیک. این که بگیم این ماست پروبایوتیک تجاریه، این حرف تجاری نه. همه ماستایی که ما میخوریم با لاکتوباسیلوس تولید شده. حالا موادی در تغذیه است بهش میگن پربیوتیکا. پربیوتیکا یا همون اولیگوساکارید هستن میوه ها و سبزی ها، فیبر ها، جو، کلا غذاهای گیاهی مکان رشد بهتر پروبایوتیکا. پس اگر من همراه با ماستم غذاهایی بخورم که اولیگوساکارید داشته باشه، باعث رشد بهتر باکتری های پروبایوتیک ماست باشه. مثلا چی؟ ما ایرانی ها خیلی بلدیم، ما ماست و لبو میخوریم، فوق العاده لذیذ و خوشمزه است. ماست و لبو، ماست و خیار، ماست و پیاز، ماست و سیر، ماست و اسفناج. ترکیب ماست با سبزیجات کمک میکنه که رشد باکتریهاش بهتر بشه. یعنی در داخل غذاهای گیاهی مواد شبه فیبری هست بهش میگن اولیگوساکارید. یعنی نه پلی‌ساکارید نه دیساکارید، طبعا 10 قنده است، 7 8 10 15 قنده است که رشد باکتریها رو بهتر میکنه. پس خواهشم ماست رو به تنهایی نخوریم، ماست همراه باشه با میوه‌ها و سبزی‌ها، بسیار کار خیلی قشنگ. الان فصل مثلا ماست و لبو هست، خصوصا رنگ صورتیش برای بچه‌ها بسیار خوشایند و عادت خوبیه.
بله و دوستی که گفتن فکر کنم آسیاب میکنن یک موردی هم بود.
همون گفتم خدمتتون، گفتم خیس میکنن بعد آسیاب میکنن، کار خوبیه، ولی اگر جوانه میزد ایدئال تر بود.
دوستی هم گفتن که چرا تو نونوایی های سنگکی ما آردای در واقع آردایی که داریم هم آرد لواش هست، هم آرد بربری هست، هم آرد سنگک هست. ولی درسته که از آرد لواش و بربری سنگک بپزن.
بله دیگه الان متوجه درست میخوام همین بگم. این آردا غالبا یکی، خیلی مثل قدیم نیست که بگم این آرد نان سنگک، این آرد نان تافتونه، نه خیر. الان اکثر نانها بیس و پایش یکیه با حداقل سبوس و همین. نونهای ما خیلی داره به سمت سفیدی داره میره، حتی سنگک.
پوشیدن سبوس برنج رو تو یخچال نگهداری میکنه.
اگر از من میپرسن کنن من فرد خاص نا کنید، برن خوشون سرچ کنن، باز نگر رضایی گفت، برن خوشون سرچ کنن در بین غلات برنج بیشترین آرسنیکو داره. متاسفانه برنج دست خودش نیست، وقتی داره سیلیس میخواد از خاک بگیره که غلاف داره خوش را به درست کنه، متاسفانه میاد از آبهای آلوده آرسنیک رو هم به خوش میکشه. یکی از محلای تجمع آرسنیک سبوس برنج است. برخلاف اینکه تو جامعه ما خیلی سبوس برنج رو توصیه میکنن برای مو و این حرفا،
بله.
در علم تغذیه توصیه نمیشه. همین چند سال پیش من کتابی رو میخوندم به نام برنج و آرسنیک، دارم میگم برنج نسبت به سایر غلات 10 برابر بیشتر آرسنیک داره. درنچ من خیلی سبوس برنج رو توصیه نمیکنم. حالا توصیه من ها شخصی
زیرو سیاه دانه و زنجبیل و دارچین و نعنا پرسیدن،
همشون گرم و مفیده و با ماست معرکه است.
حالا راجع به غلات پرسیدن، نمیدونم راجع با غلات هم میشه
همون داره میشه. یعنی سردی برنج مثلا میشه باهاش گرفت. مثلا یادم ما بچه بودیم، خدا رحمت کنه انواد شما رو، مثلا شیر برنج که بهم دادن هم شیر سرد بود هم برنج سرد بود، توش زیره میزدن، ما موقع بعد اون بود، ولی الان همون اگه باشه من خریدارم.
پرسیدن که کالری گندم بیشتره یا برنج و آیا درسته که گلوتن موجود در گندم باعث تشدید آرتروز میشه؟
بله این نه در افراد حساسا اینا رو میگم. اگر کسی احساس کنه دست باش درد میکنه، دیدن وقتی برنج نونو کمش میکنیم، عده از افراد جامعه بوده 10-20% جامعه به پروتئین گلوتن نان حساسن، نه همه. ولی من اگه بخوام مقایسه کنم بین برنج و ارشه غذایی برنج و گندم، گندم توصیه میکنم، ولی بین گندم و سیب زمینی، سیب زمینی توصیه میکنم. یعنی ارشه غذایی سیب زمینی فوق العاده است، بالاتر از گندمه و برنج از همه پایین تر. برنج به رنج تهیه میشه، اما متاسفانه ارشه غذاییش پایینه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، تشریف آوردیم و استفاده کردیم از صحبت شما.
حالا بخش ما تونتون صحبت میکنیم و بازم میگم حرفمون خلاصش این بود که بله، خواهشن تنوع غذایی همین.
این گاهی وقت برای این هست که بتونیم به همه سوالات پاسخ بدیم. دوستانم پیامک دادن و تشکر کردن از صحبت‌های شما. دوستان عزیزم متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودیم و انشالله روز خوبی داشته باشین. همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شده حتما خانمون
بهم 20
میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یامداد 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
کجا به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، بشور از گلوی آواز هجوم ابرهای غم، به باغزهای من بیاویز، کتیبه های محتشم را. من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی که از تو دیدم، من از برادرم ندیدم. جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی. رفیق روزهای تشمیش، امید لحظه های حساس، ذریح دست های گرمت، پناه من مخاطب خاص. کجای قلب من نشسته، غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من، همین من حرم ندیده. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسیب، تو جغرافیای صدای منی، پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه